بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
در سیر در این دعای ملکوتی ابو حمزه ثمالی به اینجا رسیدیم که حضرت فرمود و لک خالص و رجائی و خوفی و بکه انست محبتی من امیدم و ترسم را وقتی خالص خالصش می کنم اون اصاره امید و ترس من، ریشه ترس و امید من متوجه توست. از غیر تو امیدی ندارم، همانطور که از غیر تو ترس و واهمه‌ای ندارم، به خاطر آن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود و هستی هیچ مؤثری جز خدای تبارک و تعالی و مشیت الهی نیست. اینا را توضیح داده بودیم. و بک انست محبتی، محبت من انس به تو دارد، یعنی هر جا باشی تو را می جوید و از غیر تو وحشت دارد محبت من، فقط با تو مانوس است. برای فهم این جمله یه مثال ساده محسوس بزنیم که درک کنیم این مسئله انس محبت فقط به خدا چجوریست که حضرت می فرماید محبت من با غیر تو بیگانه است، فقط با تو آشناست. یه فرزند نازپرور را شما تصور کنید که در اثر نوازش‌های مادر، در اثر پرستاری‌های دلسوزانه مادر و عنایت و رسیدگی مادر مهربان، این بچه محبتش به مادر مانوسه. ولذا اگر مثلا در یک عروسی یا در یک جمعی زنان فراوان باشند، از مادر او هم زنانی باشند رشیدتر، وجیهتر، فقط نگاه این بچه تو این جمع دنبال مادره و اگر لحظه این مادر را گم کند گریه سر می دهد و به دنبال مادره، تا از در اتاق وارد میشه، تو این اتاق هم 20 تا 30 تا زن نشستن، میپره تو بغل مادر، اصلا اعتنایی ندارد به اینکه کسی دیگه تو این اتاق هست یا نه. اگر چند تا زن دیگر هم باشند بچه هیچ متوجه غیر مادر خود نیست. حالا مادرش میخواد زشت باشه، زیبا باشه، جوان باشه، پیر باشه، چرا؟ چون به خاطر نوازش هایی که از مادر دیده انس به این مادر پیدا کرده. انسان وقت عنایات را از خدا ببیند و بداند و فکر کند و بیندیشد که چقدر خداوند در مورد او عنایت دارد، این طبیعی است که محبتش وقف به خدا می شود و امیدش هم منحصرا به خدا بسته میشه، کما اینکه ترسش هم از خداست. بعضی از علما گفتن الفکر و علی خمست اوجه، در زیل آیه الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، گفتن الفکر علی خمست اوجه، فکرتون فی آیات الله یتولد من حل یقین و توحید و فکرتون فی نعماء الله یتولد من حل رغبه، فکرتون فی وعید الله یتولد منها الرحبه، و فکرتون فی تقصیر النفس عن الطاعه ما احسان الله الیه یتولد منها الحیاء. افکار نورانی که یکی از عبادت های انسان مؤمن است، چند فکر، یه فکر در آیات الهی است، در آیات قدرت الهی، از خلقت آسمان و زمین و ستاره ها و رویش گیاه ها و فصول منظم سال و عجایب خلقت و عجایب خود بدن انسان، که این فکر ازش تولید می شود یقین و توحید الهی، و یعنی راه فهمیدن این که یک قدرت یک اراده در عالم است، همین فکر کردن در نظم عالمه، و در نتیجه این فکر انسان به یقین میرسد. یکی هم فکر کردن در وعده های الهی است که نتیجه آن همه وعده ها و بشارت هایی که خدا به مؤمن داده در قرآن، که اگر کار خیری کنی چندین برابر بهت میدم، اگر انفاق کنی مثلا الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل تا آخر آیه، اینجور فکر کردن در وعده های الهی موجب می شود که رغبت انسان به خدا زیاد بشه و امید انسان به خدا زیاد بشه. فکر کردن در وعیده های الهی، یعنی اگه گناه کنی چه عواقب شومی دارد، اینجور فکر در باره گناهان و عواقب شوم گناهان، یتولد من هر رحبه، ازش ترس و خوف الهی پیدا میشه. یه رقم فکر کردن در عنایات الهی و نعمتهای الهی است، با اینکه انسان تقصیر دارد، سراسر تقصیر است، سراسر غفلته، لکن یک لحظه عنایت خدا ازش قطع نمیشه، روزه خدا هم از انسان قطع نمیشه، پرده پوشی و غفاریت الهی قطع نمیشه، ستاریت الهی قطع نمیشه، مهلت دادن خدا به بنده که شاید باز برگرده هیچ لحظه ای قطع نمیشه. این رو هم فکر، یتولد من الحیا، ازش حیا عرض کنم خدمت شما متولد می شود، آدم شرمنده خدا می شه، حالت خجلت زدگی پیدا می کند. یکی هم فکر در باره انواع نعمت های الهی است که یتولد من هل محبه، این پنج تا، این در خوندن اصل عربیش فراموش، فکرتون فی نعماء الله یتولد منها المحبه. این فکرها فکرهایی است که اگه انسان فکر کنه خالص امیدش برای خدا میشه، خالص خوفش برای خدا میشه و محبت انسان انس به خدا پیدا میکند، یعنی از غیر خدا وحشت میکند. لذا حضرت میفرماید و بکه انست محبتی و الیک القیت به یدی، من با دست خودم را به آستانه تو افکندم، به در درگاه تو آوردم و به حبل طاعتک مددت رحبتی، من رشته ترسم را به حبل عبادت و به ریسمان اطاعت تو بستم. یا مولای به ذکرک آش قلبی، تا اینجا خوندیم، یا مولای به ذکرک آش قلبی و به مناجاتک بردت و علم الخوف انی. در این دو جمله مولای من زین العابدین می فرماین خطاب به پروردگار کریم، ای مولای من، تنها به یاد تو دل من زنده است. عرض کردم مقدم داشتن جار و مجرورها در همه این جمله ها دلیل بر حسر است. به ذکرک آش قلبی، تنها به یاد تو دل من زنده است و به مناجاتک بردت و علم الخوف انی. اون سوزش ترس، اون درد حاصل از ترس که سراسر وجود مرا فرا گرفته، اون را با مناجات با خود تسکین میدهم، درمان میکنم درد خوف را و شعله ترس و خوف را با زلال مناجات شیرین تو سرد و خنک میکنم، این شعله را خاموش میکنم. خب در این دو جمله دو مطلب گرانبها نهفته شده که اساس توحید است، اساس ایمان است، اساس آرامش زندگی است. یکی مسئله یاد خدا که در اینجا حضرت به صورت حصر فرموده یا مولای به ذکر که آش قلبی، تنها به یاد تو دل من زنده است. از اینجا دو تا مطلب می فهمیم، یه مطلب اهمیت ذکر الهی، یه مطلبم که دل حالات مختلفی دارد، گاهی زنده است گاهی مرده است. در بعضی روایات دارد که دل شش حالت دارد: مرگ دارد، حیات دارد، خواب دارد، بیداری دارد، سلامت دارد، بیماری دارد. مرگ قلب در غفلت از خداست، وقتی دل غافل شد و طول کشید این غفلت، دل میمیرد. کسی که مرده است هیچ عکس العملی نشان نمیدهد. دل مرده هم در برابر عبادات و دعاها هیچ گونه اثری از خود نشون نمیده، لذتی نمیبرد. مثل این که یک فردی اگر مرده باشه شما بعد از مرگش ماساجش بدید، این از ماساج دادن چه لذتی نمیبره، رنجی هم نمیبیند، بی نتیجه است، شاده نداره. اما اگه زنده باشد انسان اثر میگذره. پس معلوم میشه که دل شش حالت داره، البته یه حالتش در اینجا زشت. حیاتش عبارت است از توجهش به خدا، هر زمان که این دل متوجه به خدا باشد اون دل زنده است. بیماریش گناه کردن است. سلامتش آن است که از گناه آلودگی دل را پاک کنی، سلامت دل هم درجاتی دارد، مثل بدنه. سلامت دل در ترک گناهه، منتها حالات مختلفی داره. بعضی قلب اونقدر سالمه که ذره ای به دنیا در این قلب نیست، بالاترش قلب سالمتر هم هست، قلبیست که غیر یاد خدا در این دل نیست، اصلا جز خدا در این دل نیست. بعض قلب ها هست که نه تا این مرحله سلامت دارد که کینه در دل ندارد، کینه مسلمانی در دلش نیست. این هم یک درجه از سلامت قلبی است که در روایات ذکر شده. بنابراین بیماری قلب عبارت است از آلودگی ها و گناه ها که قلب رو بیمار میکنه. سلامتش عبارت است از حالت توبه و بازگشت به خدا. هر قدر در این راه بیشتر بریم قلب سالمتر میشه. خواب دارد، بیداری دارد. بیداری اون لحظات اقبال قلب است به خدا، چون قلب اقبال و ادبار دارد. در روایت هم داره موقعی که قلب شما حالت ادبار دارد، زیاد مستحبات رو تحمیل بر دل خودتون نکنید. وقتی که حال داری، حال خوش دارین، یعنی اقبال داره قلب شما به سوی خدا، در اون حالت عبادت هایی که میخوای انجام بدین بدین. البته واجبات که همیشه و در همه حال حتی در حال کسالت هم باید انجام داد. بنابراین قلب ششت حالت داره: حال اقبال، حال بیداری قلب است، حال ادبار، حال خفتگی قلب است، حال غفلت، حال جهل و غفلت، حال مرگ قلب است، یاد خدا مایه زندگی قلب است، گناه مایه بیماری قلب است، توبه مایه سلامتی قلبه، معالجه قلبه. در اینجا میگوید یا مولای به ذکرک آش قلبی، تنها به یاد تو دل من زنده است. حقیقتا همینه، اگر یاد خدا در برنامه زندگی انسان باشد و این یاد خدا هم یاد دایم باشد، خوشا به حالش، این همیشه دلش زنده است. پیغمبر خدا فرمود ینام عینی ولا ینام قلبی، چشمم خواب میره ولی دلم به خواب نمیره، یعنی در همون خوابم دل من به یاد خداست. اگر چنین حالی پیدا بکنی که در بیداری، در خواب، در روز، در شب، همه وقت به یاد خدا باشی، خوشا به حالتون. اگر هم اون حال نداشته باشی، حداقل کوشش کند انسان اکثر اوقات به یاد خدا باشد. این دل زنده است، این دل شاد است، این دل نشاط داره. بنابراین از این جمله یا مولای به ذکر که عاشق قلبی، هم میفهمیم یاد خدا وسیله زندگی دل است. دل اگر جدا شود از یاد خدا، این دل میمیرد. به قول رهی معیری، نی ز نغمه و ماند گر ز لب جدا ماند. نی صداش از خودش نیست، اگه از لب نوازندهش جدا بمونه از نغمه هم وا میمونه. نیز نغمه وا ماند چون ز لب جدا ماند، وای اگر دل خود را از خدا جدا بینی. و به مناجات که بردت علم الخوف عنی. مسئله دیگر که در اینجا مطرح است، مسئله لذت مناجاته. در دل شب مناجات کردن با خدا باعث می شود که ترس انسان فرو می ریزد. احساس لذتی می کند که نگرانی ها از او دور می شود. منظور از این مناجات هم معلوم است، مناجات خوندن نیست. چون مثلا ما در اردکان مرسومه که مثلا سحر رمضان بلند میشن بیرن پشت بون مناجات میخونند، یا پشت بلنگو مناجات میخونند. اونو نمیشه اصلا اسمش مناجات بگذاره، اون ضد مناجاته. دعا، بله اون قرائت دعا، دعای به زبان فارسی یا به زبان عربی بخوند انسان پشت بلنگو یا به پشت بام بخونه دیگران را بیدار کنه، این دعاست، بیدار باشه، مناجات نیست. چون اصلا کلمه مناجات از ریشه نجواست. نجوا عبارت است از این که درگوشی با کسی بگی. مناجات با خدا یعنی آرام نالیدن و درد دل کردن با خدا به صورت نجوا. مثل که کسی میخواد دیگری خبر نشه، میره در گوش کسی یواش یواش صحبت میکنه، حرفای دلشا به گوش رفیقش میگه، خیلی آهسته که دیگران نفهمن. این مناجاته، مناجات از ریشه نجواست. این منافات داره با اینکه تو بلنگو مناجات بخونی. مناجات خوندن خب بلند کردن، اون برعکسشه. و به مناجاته که برد تو علم الخوف عنی. آنگاه حضرت خطاب به پروردگار می کند، فیا مولای و یا معملی و یا منتها سؤلی، فرق بینی و بین ذنبی المانع لی من لزوم طاعتک. بگه ای آقای من، ای آرزوی من، ای منتهای خواسته من. آدم خیلی چیزا تو زندگی میخواد، ولی خواسته ها خواسته های عمیق نیست، خواسته های اساسی نیست. خودش هم میدونه. شما از اینجا میخوای بری خونه، موتور میخوای، خب موتور رو میخوای، اما نه، این منتهای آرزوی تو نیست. خیلی هم علاقه شما به این موتور علاقه مقدماتی است، نه علاقه هدفی است. هدف شما از زندگی رسیدن به خونه و به کار و کاسبی فرق نمیکنه، موتور داشته باشی یا ماشین داشته باشی یا دوچرخه، اینا وسیله میبینی. دوباره خانه و زن و بچه هم خواسته توست، اما بالاتر از این هم هست. تا میرسی به خدا، وقتی به خدا رسیدی، آنگاه میبینی به منتهای خواسته خود رسیدی. ها، این اون آن است که تو دنبالش بودی، این آن است که آتش روح تو را برطرف می کند، این آن است که تو را سیراب می کند، این آن است که دیگه همه قصار از دل تو بیرون می کنه. و یا منتها سولی، خیلی اسم زیبایی است. ای منتهای رغبت من، ای منتهای خواسته من، میدونی از تو چی میخوام؟ فرق بینی و بین ذنبی المانع لی من لزوم طاعتک. من فقط تو را میخواهم و طاعت تو را میخواهم، و هر چیزی که میان من و تو فاصله بیندازد اون مزاحم من است، از تو میخواهم. اون چیزی که بین من و تو فاصله میاندازد اونو برداری. اون چیزی که میان من و میان عبادت و بندگی تو و مناجات شیرین تو فاصله میاندازد اونو برداری، اون مانع رو برداری. مانع هر چی بخواد باشه، ولو خودیت خود انسان باشد. گفت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خودیت ها حجاب ماست، معصیت ها حجاب ماست. فرق بینی و بین ذنبی، مرا از گناهان جدا کن که این گناهان و غفلت ها مانع می شود از این که ملازم اطاعت تو بشوم و به تو برسم. حالا چرا این خواست بزرگ را از تو دارم؟ ای خدایی که منتهای خواستهای من و منتهای آرزوهای من هستی، اینا از آن جهت از تو میخواهم که همیشه احسان تو قدیم بوده و لذا طمعهای عظیم من همیشه به سوی تو متوجه بوده. از آنجاست که من میدانم رأفت و رحمت را بر نفس خود واجب کردی، خود را رؤوف نامیده ای، خود را رحیم نامیده ای. خدای من، ای عزیز دل من، یا نام رحیم و ارحم الراحمین از روی خودت بردار، یا حالا که ارحم الراحمین هستی، رحیم هستی، امید مرا برآر. من که جرأت می کنم چنین سؤالی از تو بکنم، چنین درخواستی از تو بکنم، این لقدیم رجاء فیک، برای این است که تو از دیرباز مایه امید من بودی. یک بار نه، دو بار نه، هزار بار نه، همیشه آزمودم، تجربه کردم، دیدم که تو دستگیر منی. این است که امیدم به تو بستم. امید من امید قدیمی است، امید تازه ای نیست. همانطور که رحمت تو هم رحمت قدیمی است، احسان تو احسان قدیمی، یا قدیم الاحسان. اگر من ببخشی و این حجاب را برداری، تازه از تو تازگی نداره. هزاران بنده دورمانده را تو حجابشون برداشتی، اونا را به خود نزدیک کردی، یکیشم من هم جز اون هزارون قرار بده. از تو ای کریم تازگی ندارد این عنایت ها. بدین امیدهای شاخ بر شاخ، کرمهای تو ما را کرد گستاخ. من آن خاکم که مغزم دانه توست، بدین خردی دلم پروانه توست.
ای دل قبول من فل اهل دلا شبی، ای دل قبول من فل اهل دلا شبی، یرهم نهای خست بدیدی نبا شبی. Yeah.